ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه سوم خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 24 ماه می 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، همزمان با افزایش آمار قربانیان ریزش ساختمان متروپول در آبادان به 11 نفر، خبرگزاری میزان به نقل از دادستان عمومی خوزستان از مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان در این حادثه خبر داد. این در حالی است که روز دوشنبه تنها ساعتی پس از وقوع حادثه، خبرگزاری ها در ایران از جمله خبرگزاری ایرنا از بازداشت آقای عبدالباقی به دستور دادستان ویژه خبر داده بودند. همین امر به نشر گمان زنی هایی در شبکه های اجتماعی درباره دروغ بودن خبر مرگ مالک ساختمان دامن زده است. تا کنون 10 نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه متروپول از جمله شهردار فعلی آبادان بازداشت شدند، اما از حسین عبدالباقی به عنوان متهم اصلی نام برده می شود که اخطارهای بازرسان را در مورد نواقص ساختمان نادیده گرفته بود. در خبر دیگر، در ایران جمعیت امام علی روز سه‌شنبه از تایید حکم انحلال خود خبر داده و میگوید سنبه تمامیت خواهان برای دستگاه قضا بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم می‌شد، اتهامی که این نهاد و شماره قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد می کنند. این نهاد خیریه در بیانیه خود تایید حکم انحلالش را در راستای تضعیف نهادهای مدنی توصیف کرده و افزوده است که این اقدام در زمانی صورت گرفته که مشقت‌های اقتصادی موجب شده هزاران کودک تنها در پوشش خدمات این سازمان از یک وعده غذا در روز برخوردار باشند. شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در سال 99 حدود 3 ماه در بازداشت بود و با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شده بود. این نهاد خیریه میگوید در آستانه تایید حکم انحلال برخی اعضای آن نیز برای دفاع آخر بار دیگر به دادسرای امنیت احضار شده بودند. همچنان در ایران مسعود ستایشی، سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری درباره پرونده احمدرضا جلالی که بیم اعدام قریب الوقوع او وجود دارد گفت ایران در پی مبادله این شهروند ایرانی سوئدی نیست.
برنامه مبادله نیست. حالا دیگه ما توی مرحله بحث اجرا را داریم. حالا اجرا کی خواهد شد، چگونه؟ اینها دیگه در اختیار دادستان مربوطه و مسئول اجرای حکم است.
این اظهارات در پاسخ به پرسشی در زمینه احتمال تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 که در سوئد زندانی است، مطرح شد. در آخرین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری، خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی به نقل از منابع آگاه از احتمال اعدام آقای جلالی تا پایان اردیبهشت خبر داده بود که این ادعا عملی نشد. اصرار ایران به اجرای حکم احمدرضا جلالی در حالی است که در روزهای اخیر وکیل او گفته است که بار دیگر درخواست اعاده دادرسی در این پرونده را ارائه داده است. مکتاش.
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ابعاد جدید فروریزی مرگبار برج تجاری آبادان.
آقای عبدالباقی روز قبل اعلام شد که بازداشت شده. آقای مرانیپور دادستان آبادان اعلام کردند. امروز ایشون اعلام کردن که آقای عبدالباقی در ساختمان بودن و جانشون را از دست دادن.
درخواست همسر دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی دربند در جمهوری اسلامی، از اتحادیه اروپا.
از اتحادیه اروپا میخوام که تمامی راه‌های در واقع دیپلماسیشون رو استفاده بکنن، سیاسیشون رو استفاده کنن، برای اینکه جون احمد رضا در خطر هست.
گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای اقلام اساسی خوراکی بین 3-14%.
نرخ تورم نقطه‌ای یکی از بازی‌های بی‌معنایی است که جمهوری اسلامی شروع کرده و معنای بسیار بسیار محدودی میده.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. فرو ریختن برج بزرگ در حال احداث آبادان به نام متروپول که در مرکز آن شهر به وقوع پیوست به ابعاد تازه‌ای مبدل شده است، در حالی که در آبادان بسیاری از مردم خواهان مجازات و بازداشت مالک و مقاطعه کار آن بنا هستند. امروز صبح خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از دادستان عمومی استان خوزستان از مرگ وی در آن واقعه اطلاع داد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید:
ببینید، آقای عبدالباقی روز قبل اعلام شد که بازداشت شده. آقای مرانیپور دادستان آبادان اعلام کردن، امروز ایشون اعلام کردن که آقای عبدالباقی در ساختمان بودن و جانشون رو از دست دادن. همون دیروز که این حرف زده شد، منابع مطلع اعلام کردن که آقای عبدالباقی از شهر خارج شده، یعنی همزمان با صدور حکم به ایشون اطلاع داده شده و ایشون از شهر خارج شده. کسانی هم ادعا کردن که خروج آقای عبدالباقی رو از مجتمع دیدن. ولی نکته مهم، ببینید، سال 98 دستگاه‌های نظارتی در آبادان پرونده شکایتی رو علیه برج متروپول با نظریه کارشناسی مطرح کردن و درخواست توقف این پرونده شدن. در اون زمان آقای مرانیپور دادستان آبادان بودن. این پرونده در شعب رسیدگی شد. با پیگیری آقای مرانیپور حکم به تبرئه در پرونده متروپول داده شد و آقای عبدالباقی با وجود همه نظرهای کارشناسی و در مرحله تجدید نظر هم معاون دادستان در اهواز مجددا حکم به تبرئه داد. در اون زمان اسنادی منتشر شد از طرف سازمان برنامه بودجه که دو دستگاه لنگروز 20 فقره وام 100 میلیون تومانی کم بهره در اختیار دادگستری آبادان از طریق سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفته. و نکته مهم اینجا است که کسی که این وام امتیازها رو تخصیص داده آقای احمد رستمی هست که در همون سال اسناد معاملاتش با حسین عبدالباقی در رسانه‌ها منتشر شده. عضو هیئت مدیره و معاونت مالی اداری سابق سازمان منطقه آزاد اروند. حالا اگر ما یک مقدار بخوایم جلوتر بریم، در همون زمان نصب قریب به 30 دستگاه کولر، تجهیزات اداری و آسفالت محوطه دادگستری آبادان رو هم هلدینگ عبدالباقی انجام داده. یک مقدار عقبتر در سال 96 نامه‌ای به نمایندگان وقت آبادان از طرف سازمان نظام مهندسی زده شده که این نامه امروز منتشر شده از طریق رادیو گوشه کنار. در این نامه که به آقای غلامرضا شرفی، عامر کعبی و جلیل مختار نماینده فعلی آبادان زده شده، صراحتاً به مشکلات فنی این ساختمان اشاره شده و تاکید شده که امکان ریزشش است. در سال 99، یعنی یک سال بعد از افتتاح برج شماره 1 متروپول توسط استاندار وقت خوزستان، سازمان نظام مهندسی دو نامه جداگانه منتشر کرده. یک نامه به هلدینگ عبدالباقی، در اون نامه در 14 بند ایرادهای فنی در خصوص ساختمان مطرح کرده که هر کدوم به تنهایی میتونسته موجب ریزش ساختمان بشه. در نامه دیگری به سرپرست وقت شهرداری آبادان هم مواردی رو مطرح کرده. در اون نامه صراحتن عنوان شده که عدم پیگیری این موارد میتونه باعث به خطر افتادن جان و مال شهروندان آبادانی بشه. خب همه اینا نشون میده که روابط آقای عبدالباقی با حاکمیت در استان خوزستان و در شهرستان آبادان روابط بسیار نزدیکی بوده و همین روابط بخشی از عوامل اتفاق ناگواری هست که امروز در آبادان رخ داده. ببینید از همین الان همین مسئله امنیتی است. حاکمیت تلاش داره اخبار مربوط به تعداد کشته شدگان در این ساختمان رو پنهان بکنه. من از دیروز در واقع در این خصوص شروع کردم و صحبت کردم و به این موضوع پرداختم و در موردش تحقیق کردم. هیچ کس تردید نداره بین 80 تا 150 نفر در این ساختمان محبوس هستند و امیدی هم مسئولین امدادی که اونجا هستن میگن امید کمی برای نجاتشون وجود داره. اما چرا حاکمیت در این خصوص اطلاع رسانی نمی کنه با وجود ابعاد وسیع فاجعه؟ به این دلیل که عوامل حاکمیت در قوه قضاییه، در قوه مجریه و در بخش‌های مختلف در اتفاقی که امروز افتاده دخیل هستن و همه اینها باعث میشه که حاکمیت تلاش بکنه ابعاد این پرونده رو تا اونجایی که ممکنه مدیریت بکنه، ولی بدون تردید با اطلاع رسانی که داره انجام میشه با استفاده از فرصت شبکه‌های مجازی من فکر میکنم که مردم مطلع خواهند شد و قطعا دادخواهی در خصوص روشن شدن تکلیف متهمان اصلی، نه فقط مالک ساختمان که ادعا شده کشته شده، بلکه تمام کسانی که از سال 96 تا امروز در این پرونده اهمال کردند، تبانی کردند یا به شکلی موارد مطرح شده فنی رو نادیده گرفتن، همه اینها باید در واقع به جرائمشون در ارتباط با این اتفاقی که افتاده رسیدگی بشه.
فاجعه فروریزی مرگبار ساختمان تجاری 10 طبقه ناتمام در آبادان که با فجایعی مانند فروریزی مرگبار ساختمان پلاسکو در تهران و نیز فاجعه آتش سوزی مرگبار سینما رکس آبادان مقایسه شده است. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همسر دکتر احمد رضا جلالی، پزشک دو تابعیتی ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده، امروز خواستار اقدام قوی‌تر اتحادیه اروپا شده است. به گزارش فرانس پرس، ویدا مهرانیا به آن خبرگزاری گفته هر شب نگرانند که برای همسرش اتفاقی بیفتد. دکتر احمد رضا جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران که در دانشگاه‌های اروپا تدریس کرده، 6 سال پیش به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. کارشناسان ملل متحد خواهان لغو فوری حکم دکتر احمد رضا جلالی شده و سوی 175 برنده جایزه نوبل در نامه‌ای خواستار آزادی این پژوهشگر دربند شدند. از ویدا مهرانیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی، می‌پرسیم چه اقدامی را از سوی اتحادیه اروپا انتظار دارند؟
از اتحادیه اروپا می‌خوام که تمامی راه‌های در واقع دیپلماسیشون رو استفاده بکنن، سیاسیشون رو استفاده کنن برای اینکه جون احمد رضا در خطر هست و بتونن جونش رو نجات بدن. چون ما از طریق وکلای احمد رضا، از طریق در واقع حقوق بشر ایران، از طریق برندگان جوایز نوبل، از طریق وکلا، از طریق خیلی از کسایی که حقوق بشر براشون مهمه، از طریق انجمن دانشمندان و اینکه پزشکان انجمن پزشکان، از همه جا درخواست کردیم که پرونده احمد رضا رو بازبینی بکنن، ولی متاسفانه این کار انجام نشد و بارها گفته شد که در حق احمد رضا اجحاف شده و این اتهامات در واقع اتهامات دروغین هستش، ولی متاسفانه رسیدگی نشد و قوه قضاییه اصرار بر اجرای حکم اعدام رو داره. به خاطر همین تنها راهی که مونده این هستش که اتحادیه اروپا بخوان کاری رو انجام بدن که بتونن جان احمد رضا رو نجات بدن.
تا کنون خانم مهرانیا، اتحادیه اروپا، دولت سوئد چه گام‌هایی رو برداشتن، چه اقداماتی رو صورت دادن در خصوص وضعیت دکتر احمد رضا جلالی؟
در خصوص وضعیتش بارها درخواست داده بودن که درخواست لغو حکم اعدام رو دادن و خواستن که از در واقع به دلایل بشر دوستانه حکمش رو لغو بکنن و احمد رضا رو آزاد بکنن، ولی تا الان هیچ در واقع جوابی از دولت ایران گرفته نشده، علارغم اینکه هفته قبل هم رئیس اتحادیه اروپا درخواست داد که احمد رضا رو آزاد بکنند. این برخلاف حقوق بشری یک انسان هستش، ولی متاسفانه دوباره قوه قضاییه اعلام کرده که میخوان این حکم رو اجرا بکنند.
وکلای آقای دکتر احمد رضا جلالی گفتن که درخواست اعادی دادرسی کردن و مستندات پرونده رو میخوان روش تاکید کنن. چقدر امیدوار هستین نسبت به اعادی دادرسی؟
در واقع یک میزگردی بود که در انصاف نیوز تشکیل شده بود توسط دکتر ساکت، خانم هلال موسویان و آقای امادالدین باقی، و این رو نشون دادن که ببینید مثلا در مورد دانشمندان هسته‌ای که گفته بودند دانشمندان هسته‌ای سال 88، ولی گفتن که احمد رضا با این نمایندگان اتحادیه اروپا و سال 89 ملاقاتی داشته. پس اصلا هیچ کدوم از اینا به هم نمیخوره. بعد از طرف دیگر چه اطلاعاتی داده شده؟ احمد رضا وقتی که لپتاپش گم شده بوده به مامورین وزارت اطلاعات اطلاع داده بود که من لپتاپ من گم شده بود، و گفته بودن که تو اطلاعات خاصی نداری که بخوای نگرانش باشی، مشکلی نداره. و الان تمام میگن که احمد رضا به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشت. چطور ممکنه که کسی که در اروپا زندگی میکنه چندین سال هستش که اجازه بدن که به همچین اطلاعات دسترسی داشته باشه و بخواد که این اطلاعات رو در دسترس کسی قرار بده؟
در مورد وضعیت خودتون، خانوادهتون، فرزندتون بگین. خانم مهران نیا، شما همواره تحت فشار شدید قرار داشتین در خصوص وضعیت همسرتون دکتر احمد رضا جلالی.
من 6 سال تمام من و بچه هام زیر حکم اعدام هستیم. ما هم همچنین این یعنی زجر کمی نیستش که به ما اعمال کرده دولت ایران، و واقعا حاضر به هر قیمتی که شده هر لحظه این حکم رو، یعنی من واقعا میترسم برم در واقع خبرهای ایران رو نگاه بکنم ببینم این چند روز اتفاقی افتاده باشه، برای اینکه تمام اینا رو اعصاب و روان ما تاثیر گذاشته و این شکنجه هستش که دولت ایران به من و بچه ها من وارد کرده و با این اعمال فشار. و من این رو میتونم بگم که اعدام احمد رضا هیچ کمکی به دولت ایران نمی کنه برای این کارهایی که انجام شده. امیدوارم که بخوان این حکم رو لغو بکنند و این حکم رو در واقع این حکم ظالمانه رو اجرا نکنند، برای اینکه احمد رضا کاملا بیگناه است.
ویدا مهران نیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی در سوئد. مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه‌اش از نرخ تورم کشور، نرخ تورم نقطه‌ای اقلام اساسی خوراکی در اردیبهشت نسبت به فروردین را بین 3-14% برآورد کرده است. حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن، به رادیو فردا میگوید:
من به مرکز آمار ایران احترام قائلم، ولی مفاهیمی که مطرح میشه زیاد مفاهیم علمی نیستند. یعنی حتی نرخ تورم نقطه‌ای یکی از بازی‌های بی‌معنایی است که جمهوری اسلامی شروع کرده و معنای بسیار بسیار محدودی میده. مثلا اینی که تورم در ایران در گروه کالاهای عرض کنم خوراکی، آشامیدنی، دخانیات، ایشون گزارش کرده در حدود 49.4%، یعنی تقریبا 50%، ولی در عمل طبق آمارگیریایی که من دارم و از چندین شهر متفاوت دارم، رقم بسیار بسیار بالاتر از اینیه. در نتیجه باید دید که کدوم ارقام رو ملاک قرار میدن در این آمارها. چیزی که من میتوانم بگم این است که ببینید، اصولا امسال سال تورم در ایران هست، برای اینکه طبق محاسباتی که انجام گرفته من انجام دادم، عرض کنم نرخ مؤثر دلار تا پایان امسال در حدود 16,000 تومان بود. یعنی بخشی از این به عنوان دلار بودجه‌ای وارد میشد با 11,000 تومان و بعد ارز نیمایی، ارز بازار آزاد، ارزهای نوع دیگر، ارز ترجیحی، نرخ مؤثری که در اقتصاد ملی وارد میشد حدود 17,000 تومان بود، در حالی که امسال ارز بودجه‌ای به 23,000 تومان رسیده از 11,000 تومان. در نتیجه ارزهای نوع اون یکی دیگر هم که ترجیحی حذف شده. نتیجه این است که تأثیر فقط از این نقطه نظر بسیار بالاتر از این خواهد بود و تورم بالای 40-50-60% خواهد رفت. شما به این اضافه کنید ارتباطی که بین تمام گروه های کالاها و خدمات با همدیگه وجود داره، علارغم اون چیزی که وزیر کشور ایران میگوید فقط 4 گروه کالا، تمامی کالاها قیمتشون بالا میره. در نتیجه با این وضعیت من انتظار دارم که این ارقام تبدیل میشه به چیزایی که در واقع موزیک به نظر خواهند رسید.
آقای منصور، شما اشاره کردین به تورم سالانه که نزدیک 50% همین مرکز آمار در گزارش جدید خودش هم همین رو اشاره کرده، ضمن اینکه تورم سالانه رو نزدیک 39% برآورد کرده. میانگین تورم سالانه اگه بخوایم نگاهی داشته باشیم در عرصه بین المللی چقدر هست، در چه حدودی هست؟
تورم از کشورهای متفاوت با هم فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه، ولی امروز یک خطر تورم در سطح جهانی در متروپول ها وجود داره، یعنی در آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در بزرگترین اقتصادهای مسلط، در حتی چین. علتش یک بحران مالی است که 10 سال پیش گذروندیم، دیگری بحران کرونا است. اینا سبب شده که نقدینگی های بسیار کلانی پدید بیاد، هم از سوی فدرال رزرو آمریکا که چندین تریلیون تا 9 تریلیون دلار در اسناد فدرال رزرو میبینیم پول صادر شده، همینطور در اروپا در حدود 2-3 تریلیون یورو پول صادر شده و این دستگاه در صدد این بودن که اینو به تدریج جمع کنند. در چنین شرایطی جنگ اوکراین پدید اومد که جمع کردن سبب رکود میشه، در نتیجه دست نگه داشتن. به این ترتیب امروز تورم انگلستان به 9% رسیده که کمر شکنه، در اروپا بین حدود 8%، در آمریکا به 8% رسیده. به این ترتیب این تورم در سطح جهانی در کشورهای متروپول، بلکه کشورهای کوچولو اینجا اونجا تورمای احیانا 100% دارن. مثلا تورم کشورهای تورم زده نظیر ونزوئلا که 1,000,000%. به این ترتیب در مجموع تورم موضوع کنترل شده بود تا 4-5 سال پیش، ولی از اون به بعد به تدریج افزایش پیدا کرده. ایران یکی از پرتورم در کشورهای جهان، یعنی بعد از ونزوئلا ایران فکر کنم در ردیف دوم قرار بگیره و علتش هم شلختگی پولی در ایرانه. مسئول مستقیمش جمهوری اسلامی ایرانه. هیچ دلیل علمی برای تورم در ایران وجود نداره جز شلختگی پولی و هرزگی بانکی در ایران. اینا ایجاد تورم میکنن و این تورم به تدریج هم در جهت افزایشه و نظام هم توان کنترلش نداره، به علتی که در این فرصت کوچولو نمیشه گفت، ولی میشه باید توضیح داد چرا توان کنترلش نداره.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امروز 3 خرداد، 40th روز آزادسازی خرمشهر است. به همین انگیزه و پیرامون جنگ 8 ساله، پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گفتمانی تهیه کرده است با شرکت آلفرد یعقوبزاده، عکاس خبرنگار پیشین آسوشیتد پرس در فرانسه، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
حمله عراق دلایل مختلفی داشت، از جمله در سطح نظامی اگه بخوایم نگاه بکنیم، ضعیف شدن کامل ارتش بود، یعنی تمام اون فرماندهان بالای ارتش زمان شاه یا اعدام شدند یا برکنار شدند. ارتش در وضعیت بسیار متزلزلی قرار داشت. گروه های چپی از حزب توده، مجاهدین خلق و دیگران همه ندا می‌دادند که بایستی ارتش منحل بشه. به اضافه شرایط سیاسی به وجود اومده، به اون چرا که رژیم اسلامی می‌خواست اون موقع انجام بده که به حساب صدور انقلاب بود، همه اینا دست به دست هم داد و صدام با اون به حساب چینی رو که از زمان شاه داشت با توجه به قرارداد الجزایر به ایران حمله کرد، بخشای زیادی رو متضرر شد و حدس میزد که مثلا در ارتباط با خرمشهر در عرض 3 روز خرمشهر رو تصرف خواهد کرد که اینگونه نشد و خرمشهر به هر حال در اونجا نیروهایی بودن مقاومت کردن از جمله تکاوران دریایی و خلاصه خرمشهر رو بعد از 34 روز تصرف کرد که بیشتر عملیات پس از این تصرف در این منطقه صورت میگیره، از جمله آزادی خرمشهر.
آقای یعقوب‌زاده، شما 32 ماه از این جنگ عکاسی کردید و از همون دقایق اولیه حمله عراق به فرودگاه مهرآباد عکس‌های شما بخشی از تاریخ این جنگ به حساب میاد. شرایط نیروهای ایرانی وقتی خرمشهر اشغال شد چگونه بود و چه وضعیتی اصولاً در مناطق جنوبی ایران در زمان حمله عراق حاکم بود؟
سلام. والا در حقیقت چه بخواید، من خودم در عملیات نبودم، به دلیل اینکه موقعی که یعنی 2 روز قبل عملیات ما اطلاع داشتیم که عملیاتی هست در خرمشهر و مجوزی من از طرف ستاد مشترک جنگ و از طرف وزارت ارشاد مجوز داشتم، ولی بدبختانه مدیر ستاد تبلیغات جنگ آقای کمال خروزی شب نیروهاشو فرستادن و مجوز منو از من گرفتن. از این نظر من اون لحظه نتونستم برم، ولی صبح خودم به خرمشهر رسوندم. خب اونجا من دیدم تمام نیروها خیلی خوشحال بودن و مردم هم خیلی خوشحال بودن، همه مثلا شیرینی نقل و نبات پخش میکردن، اسفند دود میکردن دور سر رزمنده ها. از این نظر خب همه خوشحال بودن و مناطق زیادی رو گرفته بودن، ولی خب از نظر برای من اون لحظه ای که حمله شد خیلی مهم بود که خب نتونستم برم، ولی خب بازم خیلی لحظه یک صحنه خیلی مهمی بود برای من که صعود خرمشهر رو عکاسی کنم و خلاصه تونستم یه تعدادی عکس بگیرم. و خب نیروها همه با هم منسجم بودن، نیروی ارتش، نمیدونم سپاه، بسیج، مردم معمولی، خلاصه تونستن این شهر رو حالا نمیدونم با دست و پا رو خالی بگیرن.
آقای آریان، از زاویه نظامی اگر بخوایم این آزادسازی خرمشهر رو بررسی کنیم، چه پارامترهایی سبب شد که ایران بتونه خرمشهر رو در اون مقطع تاریخی آزاد کنه؟
یکی نقش اصلی در واقع اینجا برمیگرده به ارتش. این ارتشی رو که رژیم جمهوری اسلامی به شدت ضعیف کرده بود و اصلا حالت واقعا ارتش رو نداشت، به هر حال با توجه به اون چرا که اتفاق افتاد، همین ارتش با دست‌های بسته در حالی که پشت سرش دشمن داخلی بود، یعنی همین رژیم جمهوری اسلامی، و روبرویش خصم خارجی بود صدام، چند تا عملیات انجام داد، خودش جمع جور کرد، عملیات انجام داد. عملیات سامن الائمه بود که از 5 مهر تا 7 مهر 1360 پشت سر اون طریق القدس بود و بالاخره فتح المبین و بالاخره رسید به 10 اردیبهشت 1361 که عملیات بیت المقدس رو انجام داد برای آزادسازی خرمشهر. نقش عمده و اصلی رو ارتش در اینجا بازی کرد. در اون موقع واقعا سپاه پاسداران نه بنیه‌ای داشت و نه کسانی که گرداننده سپاه پاسداران بودن در شرایطی بودن که حتی بفهمن عملیات نظامی و تحریزی چیه تا بخوان کاری در اون سطح انجام بدن، برخلاف اونجایی که حالا بزرگ نمایی میکنن و نقش ارتش رو دارن کم رنگ میکنن. همه اینا دست به دست هم داد و باعث شد که بالاخره خرمشهر بعد از 576 روز اشغال توسط عراق آزاد بشه. این اهمیتش این هست که یک نقطه عطفی در جنگ بود. برای اولین بار نیروهای صدام شکست خوردن و مجبور شدن به عقب نشینی و رفتند اون سوی اروندرود و این نقطه عطف باعث این شد که به هر حال یک شرایطی وجود بیاد و صحبت‌هایی انجام شد برای اینکه ایران چند تا گزینه داره که یکی از این گزینه‌ها واقعا گزینه به حساب آتش بس بود، ولی در نهایت تصمیم رژیم عوض شد و جنگ از اون حالت به حساب حمله‌ای و تهاجمی رو که ایران داشت و صدام رو عقب زد و نیروهای صدام رو، تبدیل شد به یک جنگی که در واقع میشه گفت یک جنگ بین خمینی و صدام حسین بود. یعنی از اون حالت میهنی و دفاعی و منافع ملی از اون دیدگاه خارج شد و در اینجا جمهوری اسلامی اشتباه بسیار بزرگی را مرتکب شد.
آقای یعقوب‌زاده، برگردیم به شما. شما جنگ‌های بسیاری رو عکاسی کردید. جنگ ایران با عراق چه تفاوتی داشت با جنگ‌های دیگه‌ای که شما از نزدیک شاهد بودید؟
خب جنگ برای من، جنگ ایران عراق تقریبا مثل جنگ اول جهانی میمونه، چون نیروهای یعنی فقط اون نیروی مکانیکی حضور داشت ولی نیروی انسانی خیلی مهم بود، به دلیل اینکه خب نیروهایی که می‌رفتن نمیدونم روی مین میرفتن یا اینکه خب پیشروی میکردن دیگه فکر نمیکردن کشته و زخمی بشن یا اینکه اسیر بشن، از این نظر تلفات جانی زیاد بود. ولی خب حضور همین رزمندگانی که بدون هیچ مثلا مثل امروز که میبینید همه جلیقه ضد گوله دارن، کلاه خود دارن، اینا نداشتن. اینا واقعا خیلی مردمی جنگ میکردن. حالا میگم چون استاد فرمودن خب ارتش مسلمه، ارتش واقعا کار فوق‌العاده‌ای کرد که یادمه که تمام مردم واقعا درباره تکاورا مخصوصا صحبت میکردن. از این نظر این برای من جنگ ایران و عراق تقریبا مثل جنگ اول جهانی میمونه، ولی یعنی تقریبا سنگر با پوست و با بدن و با تن رزمنده ها درست شده بود و برایش مهم نبود برن کشته بشن. از این نظر خب واقعا یک فاجعه بود که نزدیک نمیدونم تقریبا 1 میلیون جونشون از دست دادن و خب یک صحنه خیلی خیلی وحشتناک.
آقای آریان، شما اشاره کردید به اینکه بعد از فتح خرمشهر ایران گزینه‌های بسیاری پیش رو داشت، یکی از اونها آتش بس بودش، اما در خاطرات احمد خمینی مسئله ذکر شده که خود حتی آقای خمینی هم با ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر مخالف بوده، ولی در نهایت فرماندهان جنگ او رو راضی کردند. چه عواملی دست به دست هم داد که فرماندهان و مسئولان جمهوری اسلامی بر ادامه این جنگ انقدر مصر باشند؟
ببینید، بعد از اینکه عملیات بیت المقدس خرمشهر آزاد شد، ایران تقریبا 3 گزینه داشت. یه گزینه‌اش این بود که قبول آتش بس و مذاکرات صلح، یعنی که دیپلمات‌ها به میدان بیاند و شروع بکنند به گفتگو. یک گزینه دیگرش این بود که تعلیق جنگ، یعنی یه حالت نه جنگ و نه صلح و فعالیت برای براندازی حکومت صدام از طریق اپوزیسیون عراقی. یه حالت دیگه ورود به خاک عراق بود و ادامه جنگ، یعنی از اون حالت قبلن که سربازان ایرانی داشتن دفاع میکردن برای خاک خودشون، در خاک خودشون داشتن عملیات انجام میدادن، ورود به خاک عراق و ادامه جنگ بود. و جمهوری اسلامی این گزینه سوم رو که بدترین گزینه است، این رو پذیرفت. برای چه؟ برای اینکه هدفشون این بود که صدام رو شکست بدن و رژیم بعث رو سرنگون بکنن، کرامت از عراق دریافت بکنن. و در زمان جنگ دیدیم میمان گرامی هم گفتند حرکت به طرف به حساب قدس از طریق کربلا. در اینجا که وقتی که صحبت از به حساب نیروهای مردمی میشه، اینجا سپاه وارد میدان شد، یعنی سپاه اومد شد میداندار. یعنی کاری رو که ارتش میخواست بکنه که عملیات حساب شده باشه، حمایت‌های لوجستیکی در بین باشه، آموزش آمادگی برای اجرای عملیات و تمام این پیشبینی‌ها کنار گذاشته شد و سپاهیان اومدن وارد میدان شدند. تصمیماتشون بر پایه عقاید دینی و مأموریت الهی بود که برای خودشون تصور میکردن. شور انقلابی داشتن و شهادت و بهره‌گیری از امواج انسانی، همین که میهمان شما گفته، حتی سربازان، یعنی این جوانانی رو که میفرستادن برای مبارزه، اینها حتی کلاه خود هم نداشتن. یعنی استفاده از امواج انسانی برای به حساب پیشبرد اهداف نظامی خودشون، یعنی تعبد بر تخصص ارجحیت پیدا کرد و در این راه هزاران هزار از جوانان ایرانی رو اینها پرپر کردن. وقتی که شما یک فرمانده سپاه داری یا خود مثل آقای قالیباف که یکی از کلیپاش من دیدم میگه که من وقتی که 20 و چند ساله بودم فرمانده لشکر بودم، این واقعا اصلا جوک است. برای اینکه یک نفر نظامی وقتی که تمام مدارج نظامی رو دانشگاهش رو طی بکنه، تجربه داشته باشه، در سن 23 سالگی 25 سالگی یک صدفان یکه، ایشون بدون اینکه هیچ گونه این مدارج رو طی بکنه شده ایشون میگفت من فرمانده لشکرم. یعنی فقدان دانش نظامی، نداشتن تجربه، بلند پروازی های ابلهانه، همه اینها باعث شد که واقعا جنگ به اون گونه ختم بشه که تمام شد و حالا همین سرداران تاریخ جنگ رو تحریف میکنن، پنهانکاری میکنن، مخفی میکنن اشتباهات خودشونو و خطاهای خودشونو، دارن به حساب از دیگران پنهان میکنن. نمونه کامل اینا حرفمو تمام بکنم، محسن رضایی است. فقط کافی به حرفاش گوش بکنید. ایشان بعد از گذشت، یعنی طی کردن فرماندهی سپاه پاسداران، حالا که دکترای اقتصاد هم داره، واقعا حتی برای اداره کردن یک دکه شمع فروشی در یک زیارتگاه هم واقعا لیاقتش نداره. ایشون این همه جوان رو پرپر کرد و حالا هم 2.5 باقیه و طلبکار از ملت ایران.
آقای یعقوب‌زاده، آقای آریان اشاره کردن به اینکه فرماندهان جنگ بسیاری از مسائل رو پنهان کردن برای اینکه مسئولیت نپذیرن درباره این جنگ. شما به عنوان عکاس و خبرنگار که شاهد این جنگ بودید و عکس‌های بسیاری گرفتید، آیا با مسئله سانسور و منع حضور در مناطقی مواجه شدید؟ عکس‌های شما بعد از اینکه گرفته می‌شد چه سرنوشتی داشتن برای انتشار؟
خب ببینید، در ایران معمولا دو نوع مطبوعات بود: مطبوعات داخلی، مطبوعات خارجی. مطبوعات داخلی که خب روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان و اطلاعات و نمیدونم ایرنا بود اون زمان، همین، حالا ممکنه یک دو تا روزنامه دیگه هم بود ولی در اصل این سه چهار تا روزنامه بودن. به اضافه مطبوعات خارجی، آژانس‌های خارجی بودن، روزنامه مجله‌های خارجی بودن که اینا به اجازه کار نداشتن. یعنی شروع جنگ اومدن تمام آژانس‌ها رو و تمام دفاتر رو گرفتن، قبضه کردن و به همه گفتن شما جاسوسی و ما رو بردن. یه چند روزی بازجویی و نمیدونم بازداشت بودیم. از این نظر بعد این مسئله که خب تمام دفاتر رو بستن، ما باید زیر سانسور می‌رفتیم و این سانسور زیر نظر دفتر آقای کمال خرازی بود که ایشون مسئول ستاد تبلیغات جنگ بودن و با مطبوعات خارجی دشمن بودن. در همین که مثلا همین که فرمودم، مثلا من رفته بودم همین برای حمله و حمله چیز فتح خرمشهر، اومدن با مجوز من توقیف کردن، نذاشتن برم. بدون اینکه مطبوعات خارجی بودم، با چند تا دوستای دیگه هم، آقای گلستان، آقای دقتی، آقای صیاد، نزدیک 3-4 نفر بودیم، بعد همه ما رو در هتل هست نگه داشتن، گفتن بیرون نمیتونیم برین و به جبهه هم نمیرین. از این نظر خب سانسور خیلی فعال بود، یعنی واقعا کل این مسائل سانسور بود و مطبوعات خارجی بیشتر حرفای ما رو قبول میکردن تا مطبوعات ایران رو، چون خب همه میدونن اینا حزبی ان، خلاصه به سیستم وابستن. از این نظر بود ما عکسامونو عکس همو میگرفتم، ظاهر میکردم، میبردم به اداره بازبینی که بهش میگفتن اداره سانسور، باید اینا بازدید و بازبینی میشد، مهر میشد، بعد اینا این بسته ها میتونستم به خارج از ایران پست کنم یا اینکه مسافر پیدا کنم با هواپیما ببرم. از این نظر خب واقعا خب اصلا از شروع اول، یعنی از زمان جنگ دیگه سانسور شروع شد دیگه. از این نظر خب بعد فتح خرمشهر من دیگه واقعا خسته شده بودم، زدم رفتم، گفتم دیگه من حال حوصله نمیدونم رفتن به بازجویی زندان رو ندارم یا اینکه فردا بگیرن اعدامم کنن.
آقای آریان، در بحث کمک های مالی نظامی همیشه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که عراق از کمک جهانی در این جنگ بهره برده و ایران با دست خالی جنگیده، اما اسناد و مدارک این ادعا رو رد میکنه. چه کشورهایی در این جنگ به ایران سلاح فروختن و چه کشورهایی اصولا حمایت کردند از جمهوری اسلامی در جنگ با عراق؟
نکته خوبی رو ذکر کردید. ببین در همین جا وقتی که صحبت از حساب جنگ میشه و اینکه چرا ما رفتیم حمله کردیم به خاک عراق، همین فرماندهان سپاه تو بعضی از این گزارشات در طی این سالهای گذشته خونده گفتن که بخشی از خاک ایران هنوز در تصرف صدام بوده، بنابراین نمیشد که ما صلح بکنیم و بعد ما تو دور پیروزی بودیم برای اینکه خرمشهر رو آزاد کرده بودیم. تو چون این شرایطی اصلا این قابل قبول نیست که ما بخوایم با صدام صحبت بکنیم. یه نکته دیگه هم که ذکر میکنن همینه، میگن که صدام به هر حال تمام اون کمبودهای کمیش از نظر سلاح و تجهیزات داشته به دست میآورده و دیگران بهش کمک میکردن. خوب اگه شما این رو میدونستید در مقابل چرا ارزیابی درستی از توان خودتون نداشتین؟ شما وقتی میگین مرگ بر آمریکا، مرگ بر نمیدونم شوروی، مرگ بر همه جای دنیا و سلاح و تجهیزاتی رو که در دستتون هست که از زمان شاه به شما رسیده که ارتش داده با این میجنگه، به بیشترش خارجیه و آمریکاییه، نیاز به قطعات داره، با این شما درک میکردین که آقا در دراز مدت اگه ما بخواهیم بجنگیم دچار اشکالات خواهیم شد، سلاح و تجهیزات کافی نداریم. حالا که به قول خودتون در دور پیروزی هستید و خرمشهر رو آزاد کردین، بیایید قبول بکنید آتش بس. ولی همون گونه که صدام از همه کمک‌های کشورهای عربی، کمک‌های بی‌دریغ کشورهای عربی و همینطور در مقاطعی از آمریکا به ویژه از نظر اطلاعاتی بهره برد، جمهوری اسلامی در تنگنا بود ولی به هر حال کمک هایی در یک سطح محدود بهش شد از طرف کره شمالی، از طرف چین در ارتباط با موشک های کرم ابریشم و موشک های دیگه. ولی نکته مهم و واقعا شگفت آور اینی که همین چین که حالا جزء متحد استراتژیک جمهوری اسلامی است و برخی میگن که در زمان جنگ به ایران کمک کرده، موشک داده و نمیدونم موشکای ضد کشتی کرم ابریشم رو داده، در همون موقع بیش از این که به ایران سلاح و تجهیزات بفروشه به صدام سلاح و تجهیزات فروخته بود. شاید خیلی از افراد این رو ندونن. بنابراین همه کشورها به نحوی درش دست داشتن ولی جمهوری اسلامی در یک نگاه کلی تنها ماند و بعد وقتی که مرتب دچار شکست‌های متوالی شد، فاو در به حساب از دست گرفته شد در اون عملیاتی رو که انجام داده بودن شبه جزیره فاو و بعد کارهایی رو که در حیطه خلیج فارس انجام گرفت تا به عملیات آخوندک و غیره و زالک و زدن هواپیمای مسافربری، جمهوری اسلامی واقعا دیگه راه پس و پیشی نداشت و مجبور شد که قطعنامه 598 رو بپذیره و تن بده به آتش بس. یه نکته دیگری را که در اینجا ذکر بکنم از نظر حقوقی به نظامی اینی که ما آتش بس رو با عراق برقرار کردیم با اینکه سالهای سال ازش گذشته، ولی کماکان این یک صلح بالفعل. عراق برای ما اون تهدیدی که در قبل بود نیست، ولی ما وارد اون حلقه های بعدی آتش بس که متارکه و بالاخره ترک مخاصمه هست هنوز به اونجا نرسیدیم، به صلح با عراق امضا نکردیم، هیچ غرامتی نگرفتیم، به جمهوری اسلامی به قدس نرسید، علامتگذاری های مرزهای دو کشور صورت نگرفته، لایروبی اروندرود یا شط العرب صورت نگرفته، تهدید حدود فلات قاره دو کشور صورت نگرفته و یک شاهی هم عراق به ایران غرامت نداده.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس خبرنگار پیشین اسوسییتد پرس در فرانسه، در گفتگو با پروانه وحیدمنش از رادیو فردا به انگیزه 40مین سال روز آزادسازی خرمشهر. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.